اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناجات دوم، مناجات شاکین، یعنی شکایت کنندگان. این مناجات موضوع شکایت از امور دنیوی نیست. حضرت از سه موضوع در این مناجات به حق تعالی شکایت میکنند. موضوع اول از شر نفس، دوم از شیطان و سوم از قلب سخت و سیاه. عرضه می دارن که الهی الیک اشکو نفسن به سوء اماره. اولا از این تقدیم الیک بر اشکو معنی میشه که فهمیده میشه که جز خداوند کسی قادر نیست جلوی نفس رو بگیره، چون حضرت عرضه می‌دارن که من فقط به تو شکایت میکنم. اقل چیزی که ازش فهمیده میشه اینه که کسی قادر نیست که به این شکایت رسیدگی بکنه جز تو، یعنی کسی قادر نیست که جلوی این نفس رو بگیره جز تو. الیک اشکو، به تو شکایت میکنم، این معنی حصر توشه. فقط به تو شکایت میکنم. از چی؟ از نفسن به سوء اماره، از نفسی که بسیار امر کننده به سوء. مرحوم فیض میفرماید که نفس به معانی مختلفی اطلاق شده. یکی از معانی که این لغت بهش اطلاق شده، مجموعه قوه شهوت و غضب انسانه. علمای اخلاق میگن که انسان سه تا قوه داره: قوه عقل، قوه شهوت و قوه غضب، که کمال اخلاقی انسان زمانیه که شهوت و غضب در اختیار عقل قرار میگیره. ایشون میفرماید که یکی از معانی نفس به شهوت و غضب اطلاق میشه. در نتیجه اونجایی که از مجاهده با نفس صحبت میکنن، مقصود مجاهده با این قواست. و یا می‌فرماید که اونجایی که رسول خدا می‌فرمایند اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن‌ترین دشمنانتون نفسیه که بین دو پهلوی تو قرار گرفته، اشاره ایشون به این معنای از نفسه. معنای دوم نفس معنای عمیق‌تر و عالی‌تر از این بیان. می‌فرماید که اون معنای دوم یک لطیفه است که اگر بخوایم توصیفش کنیم همون حقیقت انسانه. شما ملاحظه بفرمایید که همین خاکه که میشه گیاه. خاک میشه شیرینی، ترشی، تلخی، شوری. خود خاک رو اگه آدم بخوره که مزه نداره، اما همین خاک میشه میوه شیرین، میوه شور. همین خاک میشه گیاه تلخ. شوری و تلخی و شیرینی، اینا تمامش از همین خاکه. منتها خاک در مراتب وجود سیر میکنه میشه گیاه، در مراتب وجود سیر میکنه میشه میوه، در مراتب وجود سیر میکنه میشه انواع رنگهای زیبایی که خداوند این طبیعت رو با اون رنگامیزی کرده، میشه انواع موجودات، همه از خاکن دیگه. ایشون میفرماید که نفس یه حقیقته که وقتی در مراتب وجود سیر میکنه، حالا چه سیرش سیر صعودی باشه، چه سیرش سیر افقی باشه، عمودی باشه، چه به طرف پایین چه به طرف بالا، چه سقوط کنه چه صعود کنه، یه اسامی پیدا میکنه. میفرماید یکی از اسامیش زمانی است که سکنت تحت الامر و زایل حل اضطراب، وقتی تحت اوامر حق تعالی قرار بگیره. اگر کامل تحت تدبیر حق تعالی قرار بگیره، اضطراب ازش زائل میشه. اون وقت نامش میشه نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این اون معنای نفسه که تحت تدبیر حق تعالی قرار گرفته. امام حسین علیه السلام عرضه میدارد که الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدای منو بی نیاز کن، تو به جای من تدبیر کن و تو به جای من اختیار کن. می فرماید در این معنی خب معنی اون اوجش، اما وقتی سقوط میکنه و تحت تدبیر همون شهوت و غضب قرار میگیره، انها مبعدتون عن الله تعالی، اینجا دیگه از خدا دوره. هرچند آقای جزایری به من دستور داده عبارت عربی نخونم، ولی من یه جای دیگه نمیتونم آقای جزایری.
امری امتثال نمیشه.
قابل امتثال نیست.
امری امتثال نیست.
این عبارت عربی مثل پله است. من بله، این تدبیر الهی همین شریعته. شما وقتی که التزام به شریعت پیدا میکنی، تدبیر خودتون رو کنار میذارین، تدبیر حق تعالی رو برمیگذارین دیگه. شریعت خب تدبیر من این است که چشم هر جایی رو میخواد ببینه، گوشم هر چی رو میخواد بشنوه، به دهانم هر غذایی که دلم میخواد وارد بشه وارد بشه، در افکارم هر چی دلم میخواد فکر بکنم، همه امکانات عالم مار من باشه. این میشه تدبیر من. اما تدبیر اون چیز غیر از اینه. در تدبیر اون چشم رو باید محافظت کنم اما حرم الله، گوش رو باید محافظت کنم اما حرم الله. پس تدبیر خداوند میشه همین شریعت. اون وقت اگر کسی در این شریعت حرکت کرد، با اختیار خودش داره اختیار رو از خودش سلب میکنه. خب ما اختیار داریم که بخوریم و بیاشامیم، ولی با اختیار خودمون خوردن و آشامیدن رو کنار میذاریم، چون اون اختیار کرده. اون وقت میفهمد اگر این کار رو بکنیم، محصول این کار نفس مطمئن است، همونی که همه مردم عالم دنبالش میدونن. همه دنبال آرامشن دیگه، هیچ کس دنبال بدبختی و استراب که نیست که. همه میگردن دنبال آرامش، منتها هر کسی مصداق آرامش رو در چیزی جستجو میکنه. قرآن کریم میفهمد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، تنها مایه آرامش یاد خداست. میفرماید اگر که تحت تدبیر اون حزب شیطان قرار گرفت، در اون حالت نامش میشه نفس و سمیت نفس و لوامه، مدافعتن لنفس شهوانیه و معترضه علیها، سمیت نفس و لوامه لانها تلوم و صاحبها عند تقصیرهی فی عبادت مولاها. همون نفس که خود حقیقت انسانه، در هنگام اطاعت از جنود شیطان اون شروع میکنه انسانو ملامت کردن، نامش میشه نفس لوامه، یعنی بسیار ملامت کننده. و از اون جهت که دوباره اون کسی که به همون شهوات دعوت میکنه، باز خود همین نفسه، سمیت اماره، بهش میگن نفس اماره. جناب یوسف وقتی که از اون مهلکه که به قول فرمایش علامه طباطبایی شرایط به گونه‌ای بود که هیچ احتمال نجات نبود، نجات پیدا کرد، عرضه داشت که و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، من نبودم که نجات پیدا کردم، من یه انسانم، نفس دارم، نفسم اماره به سوه، آن کسی که نجات داد اون دیگری بود. امیر مؤمنان درباره دشمنی نفس اماره میفرمایند که النفس الاماره، اماره صیغه مبالغه است، یعنی بسیار ام کننده. النفس این بسیارش میتونه بسیار از لحاظ عدد باشه، میتونه بسیار از لحاظ زمان باشه، میتونه اردش باشه، یعنی دائما در همه حال آدم رو امر به سوء میکنه. حضرت فرمود النفس الامارت المسوله، نفس اماره مسوله، که این مسوله هم یکی دیگه از اسماشه، آرایش میده برای انسان، زشت و زیبا جلوه میده. نفس اماره مسوله تتملق و تملق المنافق، مثل یک آدم منافق به انسان تملق میگه. و تتصنع و به شیمت صدیق الموافق، مثل یک دوست موافق رفتار میکنه که آدم فکر میکنه این دوستشه. حتی اذا خدعت، وقتی خودش کامل شد و تمکند و تمکن پیدا کرد، تسلطت تسلط العدو، مثل تسلط دشمن مسلط میشه. و تحکمت تحکم العتو، از جایگاه بلند به انسان تحکم میکنه. و اوردت موارد سوء، انسانو وارد موارد سوء میکنه. موارد جمع مورد، مورد محل ورد، آبشخور. لذا حضرت عرضه میدارد الهی، حاج آقا یه جمله همیشه دارم میفرمایند که خب دنیا از بیرون جلوه کرده، شیطان هم که دنیا رو زینت میده، نفس هم که از درون انسان رو به دنیا دعوت میکنه، جناب فیض هم که فرمود عقل هم که بعدن کامل میشه. عقل که ندارم، نفس هم که کامله، بیرون هم که دنیا زینت کرده، شیطان هم که در کار خودش خبره است. خب این انسان با این ضعف امکانات چگونه میتونه نجات پیدا بکنه؟ تنها راهش اینه که بگه الهی الیک اشکو نفسن به سوء اماره، خدایا من به تو شکایت میکنم. امام صادق میفرماید ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، هیچ کس از این کسانی که نجات پیدا کردن نجات پیدا نکردن مگر به صادقانه بودن التجاء به درگاه خدا، صادقانه به خدا پناه بردن. در دومین خصوصیت می‌فرماید که و الال خطیعت مبادره. پس موضوع بحث شکایت از سه عنصر نفس، شیطان و قلب سیاه. اولین عنصر نفس، فرمود اولین صفتش این است که به سوء اماره. صفت دوم و الال خطیعت مبادره، بادر فلانون، میگن فلان کس مبادرت کرد، یعنی عجل الی فعل ما یرغب فی، یعنی خیلی شتابان رفت دنبال اون چیزی که بهش میل داره. مبادرت فقط دنبال چیزی رفتن نیست، شتابان دنبال چیزی رفتنه. میگن به این کار مبادرت کرد، یعنی با شتاب رفت دنبالش. این نفس الال خطیعت مبادره. حالا اگه بگیم این تقدیم هم اینجا به معنای حسره، یعنی فقط کارش اینه که به خطایا مبادرت میکنه، دائما با سرعت به سمت خطا اقدام میکنه. امیر المؤمنان فرمودن که ان هذه النفس لامارتون بالسوء، این نفس بسیار ام کننده به سوءه. فمن اهملها جمعت، کسی که افسارشو رها کنه این سرکش میشه. اینجا هم حضرت به سرکشی نفس اشاره میکنه. صفت سوم و به معاصی کم مولعه، اصلا ولع به معاصی تو داره. مولع به فتح رام یعنی فریب خورده، مغرابهی. امیر مؤمنان باز میفرماید که قیدو انفسکم بالمحاسبه، این نفساتون رو قید بزنید با محاسبه. و املکوها بالمخالفه، و با مخالفت با نفس مالکش بشی. نمیشه دائما در اختیار نفس بود، هر چی میخواد در اختیارش بذاری سرکش میشه. البته نمیشه آدم که در فشارش نگه داشت. گفت پسرم این مال مثل گنجش میمونه، محکم باید بگیریش. گفت پدر اگه خیلی هم محکم بگیریش خفه میشه، باید یه خورده رهاش کنی، یه نفسی بکشه. به همین خاطر در روایات داریم که میفرماید به امیالتون و خواسته هاتون رسیدگی کنید، برای اینکه از رسیدن به خواسته هاتون بهره ببرید برای ساعت عباداتتون و تفکراتتون. منتها چارچوب شریعته. شریعت اسلام یه چارچوبی برای استفاده از امیال تعیین کرده که اون چارچوب انسانه. در نامه امام حسن حضرت میفرماید که زلله به ذکر الموت، با یاد مرگ رامش کن. اینجا میفرماید که به معاصی کم مولعه، نفسی که به معاصی تو مولعه. در خصوصیت چهارم و پنجم میفرماید ول سخط کم متعرضه، دائما خودش رو در معرض خشم و غضب تو قرار میده. تسلک و بی مسالک المهالک، منو در مسیرهای هلاکت میکشونه. یه جمله بسیار زیبا در نهج البلاغه هست، میفرماید که من شغل نفسه به غیر نفسه، کسی که خودشو به غیر خودش مشغول کنه چهار صفت براش پیش میاد. تحیر فی الظلمات، در ظلمت‌های متراکم متحیرانه فرو خواهد رفت. ارتبک فی الهلکات، در وادی‌های هلاکت خواهد افتاد. مدت بهی شیاطین و فی طغیانه، شیاطینش در طغیان او رو می‌کشن. و زینت له سیء اعماله، اعمال سیئه انجام میده براش زینت میدن، کیف می‌کنه، به به چه کارهایی کردیم ما. اینجا معزد عرضه می دارد تسلک و بی مسالک المحالک، این کدوم نفسه؟ نفسی که رها شده. منو به مسلک‌های مهالک، اونجا فرمود ارتبک فی الهلکات، اینجا میفرماید تسلک بی مسالک المهالک، نفس منو به سوی مسیرهایی که مسیر هلاکت میکشونه، و تجعلنی اندک احون هالک، نه تنها منو در پیشگاه تو یک انسان هلاکت شده قرار میده، بلکه احون هالک، پست‌ترین هلاکت شدگان، خارترین هلاکت شدگان قرار میده. تجعلنی اندک احون هالک. امیر مومنان فرمودند که اذا غلبت علیکم احواؤکم، اگر هواهای شما بر شما غلبه کنه، اوردتکم موارد الهلکه، شما رو وارد موارد، جمع مورد، آبشخورهای هلاکت میکنه. در روایات داریم که مبغوزترین خدایی که در روی زمین پرستیده شده هواست. صفت ششم، کثیرت العلل، نفس کثیرت العلل، بسیار بهانه تراشی میکنه. در اون عبارتهایی که ما در آخر ماه سفر از مرحوم فیض خوندیم، یه بیان خیلی زیبایی بود در مورد تبلیغات دینی. گفت خب به انسان میگه برو تبلیغ کن برای اینکه معروف بشه، علامتش اینه که اگر خواست دیگری تبلیغ بکنه بهتر از اون، این باید بگه بسم الله، این منبر در اختیار شماست. مرحوم عاشق عباس قمی که وقتی در مشهد منبر میرفت، هر مسجد خرابه‌ای که منبر میرفت انقدر جمعیت جمع میشد و مسجد آباد میشد، ایشون میرفت یه مسجد دیگه. اون وقت ما این از حاج آقا شنیدیم که ایشون در گوهرشاد منبر میرفت، پدر آقای راشد مرحوم حاجی آخوند
خواست و عام مجلس
بسیار با عظمت که خاص و عام تو مجلس حاضر بودن، پدر آقای راشد مرحوم حاجی آخوند که از بزرگان خراسان بود، ایشون وارد شد، میگه عاشق عباس گفت این مجلس ایشون باید منبر بره، از منبر اومد پایین، ایشونو بالا منبر.
حالی که در مرسی فیضیه رفته بود منبر، علما بودن، عاشق عباس همه بودن، محدثی در شرق غرب بسنید چند در بهار زیرو کرده تا سبیان شده، به قول بعدی هم بهار ریخته تو سبیان، بهار ریخته تو سبیان.
خب بعد ایشون یه دقیقه اینجا میگه، ایشون یعنی مرحوم فیض، میگه خب حالا شما علامتش اینه که اگر دیگری از شما بهتر بود اونو بنداز جلو، میگه ولی اینجا شیطان میاد برای آدم زینت میده، میگه نه، باید ثواب این تبلیغ در اختیار تو باشه. اگه نشنیدی که پیغمبر خدا فرموده اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه، از آن چی که آفتاب بهش میتابه ارزشمندتره.
خب این بعد مال من چی عالمه بدی در خدا، مثل یه نفر هدایت نیست. خدا خود
این کثیرت العلل یعنی این، دائما برای انسان علت تراشی میکنه. اینه که جناب یوسف چون عصمت الهی داره میفهمه، میگه و ما ابرئ لنفسی. امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی این آیه تلاوت شد، بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، اگر آدم این عذر و بهانه تراشیاشو کنار بذاره به خودش آگاهه. حضرت فرمود یا ابا حفص، ما یصنع الانسان ان یتقرب الی الله بخلاف ما یعلم الله تعالی، ان رسول الله کان یقول من اثر را سریرتن رداه الله رداءها. چطور میشه که یک کسی بخواد سر خدا رو کلا بذاره؟ پیغمبر خدا کان یقول ماضی استمراری، یعنی دائما میفرمود که هر کسی چیزی رو در جان خودش پنهان کنه، خدا ردای اونو بر تنش میپوشانه. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشر، اگر خیر باشه لباس خیر به تنش میکنه، اگر شر باشه لباس شر به تنش میکنه. خب این نفس کثیرت العلل، بهانه تراشه. صفت هفتم، طویلت العمل، آرزوهای دور و دراز داره. در مورد این کلمه عمل یعنی آرزوهای دور و دراز، احادیث فراوانی به صورت منفی در کلمات اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده. اولینش رسول خدا فرموده، این عبارتی هم که اهل بیت گفتن همه ریشه در همون کلام رسول خدا داره. فرمود که طول العمل ینسل آخره، آرزوهای دور و دراز و طولانی آخرت رو از یاد انسان میبره. امیر مؤمنون فرمود که ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم، مخوفترین چیزی که من از اون بر شما میترسم اسنانه، دو چیزه، اتباع الهوا و طول العمل، تبعیت و پیروی از هوا و آرزوهای دور و دراز. بعد این دو صفت رو توصیف کرد که اینا چه محصولاتی دارن. فرمود اما اتباع الهوا، تبعیت از هوا، فیسد و عن الحق، مانع حق میشه، و اما طول العمل، آرزوهای دور و دراز، فینسل آخره، آخرت از یاد انسان میبره.
چون اینجا حاسد های مهدیان استارت زد، چون یکم اینجا راجع به طول عمل کمک کنم صحبت کنم.
عرض شود که یکی از اموری که علمای بلاغت بهش اهمیت بسیاری دادن مسئله ایجازه. ایجاز تا جایی مهمه که بعضی از علمای بلاغت تمام ابواب بلاغت رو یه طرف گذاشتن، گفتن البلاغت و الایجاز، بلاغت ایجازه. شما ملاحظه فرمایید چه کسی میتونه اینطوری حرف بزنه؟ تمام سیر و سلوک، راه سعادت، موانع راه سعادت و معالجه موانع راه سعادت در چهار تا جمله بگید. چهار تا جمله است. قد افلح من تزکا، کسی که بنای به تزکیه داشته باشه رستگار شده. جمله اول. پس رستگار از نظر قرآن کریم کسی که بنای بر تزکیه داشته باشه، نه کسی که اون قد افلح من زکاها خیلی سخته. کو کسی که خودشو تزکیه کرده باشه. اون زکاست، باب زکا یا زکی تزکیه است، باب تفعیله. اما این باب تفعیل نیست، این باب تفعله. اونجا میگه کسی که خودشو پاکسازی کرد اون رستگار شده. اما اینجا میفهمد قد افلح من زکاها، کسی که بنای به تزکیه داشته باشه رستگار شده. راهش چیه؟ قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، راهش ذکر الله و ارتباط با خداست. مانعش چیه؟ بل تؤثرون الحیات دنیا، مانعش انتخاب دنیاست. انتخاب دنیا همین آرزوهای دور و درازه. عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. بعد به قول آقا فرمود که موارد هلکه وارد میشه. موارد هلکه چیه؟ نقد رو میده بابت نسیه. همه میگن نقد و بابت نسیه نمیشه داد، اما همه این کارو میکنن. این همه تجار، همه تجار سرمایه نقد رو میدن برای سود نسیه. صلوات خط بفهم. میفرماید قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، مانعش چیه؟ بل توسرون الحیات الدنیا، راه نجاتش چیه؟ ول آخرت و خیرون و ابقا، در چهار جمله. چی کسی میتونه به این ایجاز حرف بزنه؟ راه سعادت، توصیف سعادت، قد افلح من تزکا، راه رسیدن به سعادت و ذکر اسم ربه فصلا، مانع رسیدن بهش، بل توسرون الحیات الدنیا، معالجه این مانع، بل آخرت و خیرون و ابقا. میفهمد آخرت خیر و ابقاست. اینجا میفهمد طول عمل آخرت رو از یاد انسان میبره، آرزوهای دور و دراز آخرت از یاد انسان میبره. اون وقت شما ملاحظه کنین آرزوهای دور و دراز آخرت از یاد انسان میبره، اون چهار تا جمله که گفتیم برعکس میشه. وقتی آخرت از یاد انسان رفت، انسان دنیا رو انتخاب میکنه. وقتی دنیا رو انتخاب کرد، ذکر الله و ارتباط با خدا رو فراموش میکنه. وقتی ذکر الله و ارتباط با خدا رو فراموش کرد، از خودش غافل میشه، خودش رو تزکیه نمیکنه. وقتی خودش رو تزکیه نکرد، راه سعادت رو نمیره، شد برعکس. حضرت فرمود که اتباع هوا، پیروی از هوا، مانع حق و آرزوهای دور و دراز آخرت رو از یاد انسان میبره. صفت هشتم و نهم، ان مسح الشر رو تجزا، اگر شر لمسش کنه فریاد میزنه، و ان مسح الخير رو تمنا، اگه خیرات بهش برسه مانع انتقال خیرات به دیگران میشه. قرآن کریم میفهمد ان الانسان خلق هلوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. این عبارت امام سجاد همه آیه قرآنه. صفت دهم میالتن الاللعب و اللحو. میاله فعاله صیغه مبالغه. بسیار بسیار میل کننده است به این دو امر. یک، سلسله اعمالی که پایانش خیاله، به میگن لعب، تو فارسی میگن بازی. یعنی چی؟ یعنی هر چرا که ما بعد از مرگ با خودمون بردیم واقعی است، هر چرا که در دنیا گذاشتیم مجازه، هر چرا که براش تلاش کردیم تا بهش برسیم و در دنیا موند لعبه. لعب به قول فرمایش علامه طباطبایی یک سلسله اعمال منظم که غایتش خیاله. خیال یعنی آنچه که در دست ما نیست. البته اگر آنچه را که در دنیا داریم اینا شد پل برای رسیدن به آنچه که قرار است ببریم، این دیگه خیال نیست. به همین خاطر اینکه فرمود از دنیا قنطرتون، شاید یکی از معانیش این باشه. دنیا پله، یه معنیش اینه که خب دنیا محل عبوره. معنی دومش اینه که اگر آنچه که در دنیاست پلی شد برای رسیدن به آخرت، اون دیگه مجاز نیست. لحو یعنی بازدارنده. یعنی ما یه کار وظیفه‌ای داریم، یه کار بیهوده پیش میاد ما رو از وظیفه‌مون باز می‌داره. ما وظیفه‌مون وظیفه بندگیه. خداوند ما رو توبیخ کرده، میگه آخرتی را که من به عهده عمل شما گذاشتم دنبالش نمیرین، دنیایی را که بهتون اطمینان دادم که من تأمین میکنم دنبالش میرین. یه شاعرم میگه دنیا طلبیدیم و به دنیا نرسیدیم، حالا وای از آخرت ناطلبیده. اینجا حضرت عرضه میدارد به پیشگاه حق تعالی میالتن الاللعب والله. این نفس دائما کثیرت المیل است به لعب و لحو. امیر مؤمنان فرمودن لا یفله من وله باللعب. کسی که وله داره و شیدای لعبه، این هیچ وقت رستگار نمیشه. و استهتر باللهو و طرب، کسی که استهتار داره. استهتار یعنی واله و شیداست. واله و شیدای لحو و لعبه، این هیچ وقت رستگار نخواهد شد. فرمودن اللهو من ثمار الجهل، این لهو از میوه های درخت جهله. اللهو قوت الحماقه، غذای حماقته. فرمود احجر اللهو، لهو رها کن. فانک لم تخلق ابسا، تو بیهوده خلق نشدی. فتلهو، که عمرتو به لهو سپری کنی. ولن تترک سدن، تو رو بیهوده رهات نکردن. فتلقو، که مشغول لغو باشی. در صفت یازدهم عرضه می دارد که مملوعتن بالغفلت و سهو، نفسی که پر است مملوعتن از غفلت و سهو. امیر المؤمنان فرمود سکر الغفلت و الغرور ابعد و افاقتن من سکر الخمور. مستی غفلت و غرور بسیار به هوش آمدن ازش سخت‌تر است از مستی شراب. فرمود ان کنتم لنجات طالبین، اگر طالب نجات هستین فرفض الغفلت و اللهو، غفلت و لهو و رها کنید. قرآن کریم در یکی از آیات تکان دهنده می‌فرماید که غفلت باعث کور شدن، کر شدن، نافهم شدن، سنگ شدن قلب، از سنگ سخت‌تر شدن. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها. قلب دارن نمیفهمن، چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون. اولئک کل انعام، اینا مثل چارپا هن. بل هم ازل، بلکه گمراه. اولئک هم الغافلون، اینا همون غافلان هن. این آیه رو از آخر رو به اول نگاه کرد، محصول غفلته که اون سه صفت میشه و بعد انسان از چارپا بستر. فرمود که اگر طالب نجاتید غفلت و لهو رها کنید و الزمو الاجتهاد و الجد، با اجتهاد و تلاش و جدیت ملازم بشین. فرمود شیمت العقلا قلت الشهوت و قلت الغفله، خلق و خوی عقلا قلت شهوت و قلت غفلته. فرمود افق ایها الصامع من غفلتک، ای شنونده از غفلتت بیدار شو. واختصر من عجلتک و از این شتابی که در حرکت به سمت دنیا داری دست بردار. وشتد ازرک، کمرتو ببند. خذ حذرک، اسلحتو بردار. وذکر قبرک، یاد قبرت باش. فان علیه ممرک، فان علیه ممرک، محل عبورت اونجاست. و فرمود بینکم و بین الموعظت حجاب من القفلت والقره، بین شما و موعظه یه حجابی بیش نیست از قفلت و قرت. قفلت که قفلت، قرم یعنی این که بگم من موعظه گوش بدم، من خودم 50 ساله دارم مردم موعظه میکنم، من موعظه گوش بدم. در صفت 12 و 13 که آخرین صفاته، عرضه میدارد تسر و بی الال حوبه. حوبه یعنی خطیعه، سرعت، با سرعت منو به سمت خطا میکشونه. و تصوفونی به توبه، و توبه رو برای من به تأخیر میندازه. حالا انشالله شب آینده راجع به تصویف عبارتی رو از مرحوم فیض عرض میکنم. بعد از این فرازم ایشون وارد مبحث شکایت از دشمن دوم یعنی شیطان میشه با این عبارت که الهی الیک اشکو عدوان یذلنی و شیطانن یغوینی. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده.